این پادکست متعلق به 19 شماره نشریه ریتالین می باشد.
اندر تجربیات یک داروساز در باب احساس مفید بودن. در این جستار میخوام در مورد یکی از بخش‌های مهم در داروخانه صحبت کنم، یعنی ارتباط با بیمار و OTC تراپی. در مورد ارتباط با بیمار حتما شنیدین که میگن باید با بیمار همدلی کرد، ولی همدلی واقعا یعنی چی؟ و اصلا چرا نیاز به چنین مقوله ایه؟ همدلی به معنای خود رو جای دیگری گذاشتن نیست. این همدردیه. همدلی یا امپاتی به معنای داشتن احساس خودتون در موقعیتیه که بیمار یا هر کس دیگه ای توضیح میده. یعنی شما احساس بیمار رو نمیگیرید. اگه بیمار موقعیتی رو توضیح میده و میبینید که احساس درماندگی میکنه، شما نباید احساس استیصال و درماندگی کنید، که در این حالت شما با بیمار همانند سازی کردید یا به قول عوام همزاد پنداری کردید. خب وقتی بیمار و درمانگر هر دو مستاصلن چه میشه کرد؟ اصلا حالتون بد میشه و به زمین و زمان فوش میده. یا وقتی بیمار مضطرب و یا عجوله و تلاش میکنه هوشیار و ناهوشیار شما رو هم مضطرب کنه و تحت فشار قرار بده، مثلا پشت سر هم میپرسه پس کی نسخه آماده میشه؟ مگه چقدر یه نسخه طول میکشه؟ با این کار به خاطر عجله‌ای که خودش داره شما رو هم وادار به عجله کردن میکنه. حال بسته به شخصیت شما اتفاقات مختلفی میتونه بیفته. بذارید به طور کلی تر و البته عمیق‌تر صحبت کنم. ما توی روابطمون با آدمای دیگه و خودمون یه سری الگوهای ارتباطی 2 نفره و 3 نفره رو زنده می‌کنیم. این الگوها از پیش و در اوایل نوزادی و کودکی در ما شکل گرفتن. ناهوشیارن و ما نمی‌دونیم داریم چی کار می‌کنیم. مخصوصاً و از وقتی وخیم میشه که هم الگو مخرب باشه و هم ما هیچ اطلاعی از این تخریب نداشته باشیم و در انکار و بیخبری به سر ببریم. بعضی از الگوهای دوتایی در مواقعی فعال میشن و حالت اوتوماتیک به خود میگیرن و انگار ما توی یه سناریوی تکرار شونده با یه سری حرف ها و احساسات تکرار شونده برای لحظاتی غرق میشیم. یعنی ما تا حدی به صورت هوشیار میتونیم خودمون رو آدم متمدن، با کلاس، بدون لهجه و غیره نگه داریم. کافیه کسی کمی چوب لای چرخمون بذاره، پرخاشگری شدید، حرفهای نزده و هزار چیز دیگه رو میشه. این البته در همه نیست. افرادی که غالب الگوهای ارتباطشون سالم بر مبنای اعتماد و احترام به خود و دیگریه کمتر دچار این قضیه میشن و اگرم شدن هم شدتش کمه و هم خیلی زود بر میگردن. ولی افرادی که الگوهای ارتباطی مخربی داشتن خیلی زود با اندک تحریکی رفتارهای شدید و تکانهی نشون میدن و در ضمن زودم آروم نمیشن. بدتر این که بعدم مثل بچه ی آدم عذرخواهی نمی کنن و احساس گناهی هم ندارن. خب اینها رو طیف در نظر بگیرید و نه 0 و 1. کلن نگاه دوتایی به آدم ها و دنیا نگاه بسیار ناسالمیه. مثل شب و روز، خیر و شر، سفید و سیاه، 0 و 100. انسان ها موجوداتی خاکستری و دنیا هم به همین منواله. حالا بعد همه این صحبت ها میخوام بگم اول الگوهای ارتباطیتون رو پیدا کنید. از دوستان و آشنایانی که رابطه صمیمی با اینها دارین فیدبک بگید. البته به شرطی این فیدبک قابل اعتماده که فرد مورد مشورت
سالم باشه و منظورم هم فیدبک در مورد وقتی که شرایط گل و بلبله نیست. تحت شرایط پرفشار و استرس چه رفتار و افکار و احساساتی داریم؟ مثلا وقتی 8 نسخه پرقلم روی هم انبار شده و تعداد بیمار زیادی در داروخانه وجود داره، اونجا شما چه شکلی هستی؟ چقدر آگاهید به اضطراب و افکارتون؟ چقدر میتونید شرایط روحیتون رو مدیریت کنید؟ اگه قبل داروخانه بحث و دعوایی داشتین، آیا میتونید در داروخانه خودتون رو و احساساتتون رو تنظیم کنید و بفهمید که مریض بیچاره اون شخصی نیست که قبل شیفت با اون بحثتون شده و قرار نیست مورد حملات لفظی شما قرار بگیره؟ آیا میتونید این دو اتفاق و آدمها رو از هم تمایز بدید و متفاوت رفتار کنید؟ یا آثار بحث ها و تعارضات درونیتون به محیط کار یا به دیگر روابطتون سرایت میکنه؟ بازم بحث صفر و یک نیست. پس اول این الگوها، افکار و احساسات و اضطراب رو در خودتون ببینید و شناسایی کنید. قدم بعدی اینه که ببینید با چه افرادی مشکل پیدا میکنید. مثلا اگه یه بچه مریض دیدین یا یک فرد سالمند ناتوان یا هر کسی که در موضع ضعف و helplessness قرار گرفته، حالا چه مدل رابطه دوتایی در شما زنده میشه؟ آیا نقش ناجی به خود میگیرید و احساس فشار میکنید که حتما باید برای اون فرد کار خاصی انجام بدم و اگه نتونستید خودتون رو سرزنش میکنید؟ یا ناتوان بودن و ضعف اون فرد رو مایه سرزنش قرار میدید و مثلا میگید حقته، اصلا تقصیر خودته، یا کاش میرفت یه جا دیگه و اینقدر لوسبازی در نمی آورد؟ یا شما هم مثل اون احساس ضعف و ناتوانی بهتون دست میده و بعد دپرس میشی؟ از عمد نگفتم غمگین، چرا که غم با دپرشن متفاوته. به نوعی میخوام بگم همدلی کردن یک نوع ظرفیت روانیه. در همدلی همون نورون های فعال میشن که در هنگام درد واقعی جسمی فعال میشن. نورون های آینه‌ای در این قضیه نقش دارن. حالا کسی که در روابطش با مراقبین اولیه، پدر، مادر، خواهر و برادر معمولاً درد زیادی کشیده، توانایی همدلی نداره. چرا که قبلا فرد در رابطه نزدیک درد کشیده. حالا از این قضیه دوری میکنه. پس همدلی یه نوع ظرفیته که نیاز به رشد و پرورش داره. یه تکنیک نیست. مثلا وقتی فردی غم اصیل تجربه میکنه، که خب غم و گریه سوگواری بیشتر اینجا مد نظره، شما که مشاهدگر این قضیه هستید اگر سازمان روانی سالمی داشته باشید غمگین میشین، ولی نه به اندازه فرد سوگوار، و غمتون هم به خاطر خودتونه و فقدانهای خودتون و هم از درد کشیدن فرد دیگه غمگین میشین. ولی در این اتفاق کسی به هم نمیریزه، کسی دپرس نمیشه، دوتایی مخربی بالا نمیاد، یک احساس دوست داشتنی بالا میاد، تجربه میشه و میره، بعدش هم انرژی آرامش. فکر کنم کافیه. اگه حس کردید از این دوتایی های مخرب دارید، به روان درمانگر مراجعه کنید. آسیب رابطه ای رو فقط میشه با یک رابطه سالم با آدم سالم، در اینجا روان درمانگر، برطرف کرد، نه در تنهایی عزلت. و اما بریم سراغ مبحث شیرینه OTC Therapy. یکی از چیزهایی که خود من به اون خیلی فکر کردم مفید بودنم توی داروخونه است. این که من واقعا چقدر برای بیمارا مفیدم، این که چقدر بود و نبود من تفاوت داره. اگه من فقط قرار باشه نسخه رد کنم، اونم بدون بررسی تداخل، گرفتن شرح حال در مواقع نیاز و چند مورد دیگه، تفاوت من واقعا با تکنسیان چیه؟ میدونم این جمله هم شاید کمی براتون سنگین باشه و بهتون بر بخوره. خب گاهی بهتره کمی به ما بر بخوره که به این فکر کنید چرا مردم واقعا باید به ما اعتماد کنن؟ ما چه چیزی میتونیم ارائه بدیم که موجبات این اعتماد رو فراهم بیاریم. جواب خیلی چیز هست. یکیش همین مبحث اوتیسیه. دوستان، نمیخوام دل سردتون کنم. میخوام اتفاقا سعی کنم جرقه ای تو ذهنتون بزنم تا بشینید سر وقت مطالعه و یادگیری. با داشتن نقش فعالی دوی داروخونه، افراد به خاطر شما به اون داروخونه مراجعه میکنن. این میتونه ارزش و اعتبار این حرفه و این علم رو در نظر همه بالا ببره. البته که در این مسیر فوش خواهید خورد. احیاناً به خاطر بررسی تداخلات و گفتن اون به بیمار هشدار خواهید شنید. برخی بیماران میگن همون که دکتر گفته رو بنویس. بذارید اینطوری بگم، وقتی جامعه بی‌اعتماده و ما را به عنوان دکتر داروساز خیلی قبول ندارن، یعنی به عنوان عضوی از کادر درمان که اتفاقا میتونه بسیار مؤثر عمل بکنه، حالا این ماییم که باید تلاش کنیم نشون بدیم واقعا دکتریم، یعنی سواد علمی بروز و قابل اعتمادی داریم و دغدغه بروز بودن و آگاهی بخشی به مردم رو داریم. اگر هم حرفی میزنیم برای سلامت خود بیماره، به شرطی که واقعا نیت همین باشه و نرد کردن داروی تاریخ نزدیک. در ضمن گرفتن شرح حال، کاوش در علائم و مدیکال هیستوری بیمار، بررسی تداخلات و این قبیل کارا به خودی خودش لذت بخشه. امتحان کنین، مشتری میشین، به شرطی که بلد باشین چجوری این کارو بکنین. برای بلد بودن مبحث اوتیسی صرفا خوندن کتابای اوتیسی تراپی کافی نیست. شما باید اطلاعات جامع و نسبتا دقیقی از بیماری ها، دارو و تأثیر روان بر جسم و برعکس داشته باشین. تأکید من بر خوندن تکست بوک هاست. کلن به ترجمه علاقه ای ندارم، مگر ترجمه های دقیق. حالا یه اپلیکیشن معرفی میکنم که به وسیله اون بتونید راحت و با پرداخت کمی هزینه به دیتابیس های مختلف علمی دسترسی پیدا کنید. به سایت imedicaldoctor.net مراجعه کنید، اکانتی بخرید و نرم افزار رو روی گوشی یا تبلت خودتون نصب کنید. بر روی اندروید نام اپ IMD و بر روی iOS نام اپ اوسینا هست. نرم افزار روی ویندوز نصب نمیشه. توی این نرم افزار دیتابیس های مختلف، همگی پولی هن، و دیکشنری های بسیار خوبی که بیشتر رایگان هستن پیدا میشه. مثلا دیتابیس Natural Products، Lexi Drugs، Up to Date، و به طور کلی دیتابیس های شرکت والترز کلاور با قیمت مناسب و آپدیت ماهانه تا 2 سال. به میزانی که برای هر دیتابیس نوشته به تومان اکانت خودتون رو شارژ کنید و بعد دانلود رو بزنید. حواستون باشه مبلغ به تومان است. حالا برگردیم سر کتاب ها. برای مبحث درمان 2 تا کتاب رو پیشنهاد میکنم. 1. Applied Therapeutics – The Clinical Use of Drugs و Pharmacotherapy – A Pathophysiologic Approach. هر دو کتاب در این اپ قابل خریداری و دسترسی هست. نرم افزار ایرانی، پس پرداخت با همین کارتای بانکیه. کتاب های فوق تعداد صفحات زیادی دارن. دانلود فایل PDF و خوندن از روی اون بسیار برای گوشی و تبلت سنگینه، اما در اپ میتونید هر فصل رو جداگونه باز کنید، در اون کلمه یا مطلبی رو سرچ کنید، مطالب مهم رو هایلایت کرده و بعد به راحتی به اون دسترسی پیدا کنید. مسئله مهم دیگه دیکشنری های درون اپه. برای همین من خوندن این کتاب ها رو از روی اپ ترجیح میدم تا دانلود فایل PDF یا خرید کتاب به صورت کاغذی که هزینه بسیار بالایی داره. دوستان، این تبلیغ یک اپ نیست، منم هزینه بابت این کار نگرفتم. شخصا پیشرفته علمی چشمگیری بعد از آشنایی با این اپ و دیتابیس های مختلف داشتم. در واقع دارم راه دسترسی آسون به منابع علمی بروز و مختلف رو بهتون معرفی میکنم. و اما گزینه‌های بعدی، چند دیتابیس در مورد مونوگراف دارویی و داروهای گیاهیه. در مورد مونوگراف دارویی هم میتونید کلن آپ تو دیت رو خریداری و دانلود کنید که هم اطلاعات دارویی، آموزش به بیمار و مطالب درمانی بروزی در هر زمینه ای داره و هم میتونید مثلا فقط لگزی دراگز یا میکرو مدکس دراگز رو دانلود کنید. دیتابیس لگزی از همون شرکت آپ تو دیت و اطلاعات بسیار خوبی داره. گاهی خیلی طولانی توضیح میده. دیتابیس میکرومدکس هم اطلاعات خلاصه تر و البته متفاوتی هم داره. مثلا نحوه تزریق داروها، سازگاری با حلال و سرومای مختلف و دیگر داروها و توصیه‌های مفید و خلاصه ببین. مشکل اینجاست که دیگه آپدیت این دیتابیس گویا در اپ قرار داده نشده، اما لگزی و کلن دیتابیس هایی که لوگوی LC دارند آپدیت ماهانه دارند. در مورد تداخلات، دیتابیس اینتراکت از همین LC بسیار گزینه خوبیه. هم نوع تداخل و همین که خب حالا چه باید کرد، یعنی همون منیج تداخل. در مورد داروهای گیاهی و مکمل ها هم به نچرال پرادکت مراجعه کنید. به صورت مونوگراف اکثر داروهای گیاهی و به طور کلی گیاهان و مکمل ها رو بر اساس آخرین مقالات گردآوری کرد. این که چه دوزی در چه اختلالی و چقدر مؤثره، تداخلات و عوارضش چیه، در شیردهی و بارداری چه میشه کرد و خیلی مطالب دیگه همراه با ذکر رفرنس. کلن حرف علمی رفرنس دار این روزها کمتر به چشم میخوره. دوست، نمیدونید چقدر با داروهای گیاهی و مکملهای داروخونه میتونید مشکلات جسمی و استرابی بیماران رو حل کنید. سری به قفسه های مکملها و داروهای گیاهی بزنید، ترکیبات و مواد مؤثرشون رو در این دیتابیس سرچ کنید. اگه نبود در پاب مد و دیگر سایت ها به دنبال سیستماتیک ریویو و متاانالایز هایی که روی اون فراورده انجام شده بگردین تا اطلاعات دقیقی داشته باشین. مبحث مهم دیگه، مصرف داروها در دوران شیردهی و بارداری. دیتابیس بریگز که با اسم طولانی تر A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk Drugs in Pregnancy and Lactation. دوستان، بسیار مهمه که حرفی که شما به بیمار میزنید پایه و اساس علمی داشته باشه و نه حدس و گمان و تئوری و فلانی گفته خوبه. این همه دیتابیس برای داشتن پایه علمی حرفاتون. فرض کنید کسی از شما میپرسه مصرف اوندانسترون در بارداری چجوریه، دارویی که خیلی هم نسخه میشه. خب سری به بریگز میزنید، بعد میبینید نوشته Pregnancy Recommendation دو نقطه Human Data Suggest Risk. خب گاومون زایید. حالا میریم سراغ Up to Date و سری به مقاله Treatment and Outcome of Nausea and Vomiting in Pregnancy میزنید. به بیمار توضیح میدید چگونه شیوه زندگیش رو عوض کنه تا شرایط بهتر بشه. میخونید که نوشته ویتامین B6 و زنجبیل چقدر در این زمینه مؤثر و سیف شناخته میشه. بعد ممکنه هوس کنید ببینید زنجبیل واقعا چه خواص و عوارضی داره. خب سری به نشرال پروداکت میزن. یا فرض کنید کسی میپرسه زیره تو لاغری مؤثره؟ میایید سراغ نشرال پروداکت و مطالعه میکنید و دوز مؤثر زیره و عوارض احتمالیش رو میگید. در اینجا شما به سوال‌های مردم جواب‌های علمی، مؤثر و کم عارضه میدید. این در صورتیه که براتون چنین قضیه‌ای مهم باشه و بخواید کاری فراتر از رد کردن نسخه بدون بررسی یا دادن هر قرص و مکملی به بیمار بدون گرفتن شرح حال و قص علی هازا باشد. اگرم نیست که نیست، نگید شلوغه و وقت نمیشه. از قبلش مطالعه کنید و کم کم دستتون تون میشه. باز میگم ممکنه افرادی در برابر علم شما مقاومت کنن. خب این دیگه مشکل اونهاست و شما وظیفه اخلاقی خود رو انجام دارید. حداقل پیش وجدان خودتون خوشحال و راحتید که کار درستی کردید. مهم روند و فراینده، نه نتیجه. کمی به این جمله فکر کنید. و اما اینها از نظر من پیش نیازن، ابزارهایی که کار شما رو در داروخانه راحت‌تر، علمی‌تر و جذاب‌تر می‌کنه. برای اوتیسی تراپی با یه مثال شروع می‌کنم. بعد از خوندن مباحثی مثل فشار خون، نارسایی قلبی، گرد، مباحث اضطراب، بحث ریه و تنفس، حالا میرید سراغ کتاب اوتیسی. فردی میاد داروخانه و میگه سرفه داره. خب این سرفه میتونه از عارضه دارویی باشه، مثلا داروهای ایس اینهیبیتور. میتونه ناشی از ترش کردن و سوزش سر دل باشه. میتونه ناشی از اضطراب باشه. میتونه ناشی از نارسایی قلبی باشه. میتونه ناشی از عفونت بهبودیافته یا حی و حاضر دستگاه تنفسی باشه. میتونه upper respiratory cough syndrome باشه. پس دیگه با یه سرفه که گاهی میتونه تهدید کننده باشه به چشم دادن یه شربت سرفه نگاه نمی کنه. وقتی از فرد شرح حال میگیرید و به جواب نسبتاً مشخصی میرسید، در صورتی که علائم هشدار دهنده‌ای وجود نداشته باشه، میشه به فرد احتمالاً دقیق ترین تشخیص و بهترین تجویز رو کرد. مثلا اگه به این نتیجه رسیدید ناشی از نارسایی قلبیه، بیمار رو با آرامش به یک متخصص قلب و عروق ارجاع میده، به طوری که بیشتر مضطرب نشه ولی پیگیری هم بکنه. حالا اگه باز اصرار به شربت سرفه داشت، دیگه ما مسئولیتی نداریم. آقای 45 ساله توی داروخونه همین سوال از من پرسید. مشکل اصلی یا چیف کامپلینت او سرفه بود. بعد گرفتن شرح حال و پرسجو فهمیدم فقط ترش میکنه و نیازش با رانیتیدین و نهایتاً PPI و اصلاح شیوه زندگی برطرف میشه. به من گفت سر این سرفه 2 سال اکثر متخصصین قلب و عروق رفته، کلی پول و وقت سر آزمایش و عکس و اکو داده و هیچ کس هم نفهمیده مشکلش چی بوده و خب طبعاً درمانم نشد. دوستان 2 سال توی داروخونه های دیگه گفته سرفه داره و هیچ کس نپرسیده ببینه واقعا درد این بیمار چیه. درسته که متخصص قلبم بقیه ارگانا رو بررسی نکرده. به عبارتی بیمار رو به طور کامل و یک انسان ندیده و فقط یه قلب دیده و بس. اما قصور بقیه علتی برای قصور ما نیست. اینجا اتفاقا فرصتی برای شماست. ولی ارتباط با بیمار که خراب بشه، علاقه به علم و علم ورزی که نباشه یا کم بشه و صرف هزینه برای یادگیری بیهوده تلقی بشه، همین بلاها سر بیمار و سیستم درمان و اعتبار کادر درمان به طور کلی میاد. 2-3 روز بعدم اومد و کلی تشکر کرد. من نه علم خاصی داشتم نه داروی عجیبی تجویز کردم، صرفا چند سوال ساده پرسیدم. پس اوتیسی تراپی یعنی پیش گرفتن بهترین راهبرد ممکن. حال میتونه ارجاع باشه؟ خب به چه کسی؟ به متخصص جراحی، گوارش یا پزشک عمومی؟ گاهی بیمارا نمیدونن که مثلا برای سرگیجه اول بهتره به ENT مراجعه کنه و نه متخصص مغز و اعصاب و گرفتن MRI. خب ما میتونیم نظام ارجاع رو درست تمرین و اجرا کنیم. کلی صرفه جویی میشه در همه چی. بعد اگه نیازی به ارجاع نداشت، خب چه توصیه های غیر دارویی میشه به بیمار کرد؟ مثلا کسی که زخم معده داره یا ترش میکنه نباید نوشیدنی کافئینی یا گازدار کلن بخوره. حداقل برای چند وقتی مراعات کنه. یا غذای پرچرب که باعث شولی دریچه معده و در نتیجه تشدید رفلاکس میشه نباید مصرف کنه. خب این توصیه ها رو چه کسی به بیمار بگه؟ سایت ها که پر از مطالب گاهن ضد علمی هم؟ حالا در مبحث دارویی، مثلا برای اختلالات خواب آیا میشه داروی گیاهی داد؟ با چه دوز و دستوری؟ چقدر موثره؟ نسبت به بودجه بیمار کدوم گزینه ارجحه؟ نسبت به دیگر داروهای مصرفی یا شرایط روانی بیمار چطور؟ طبق چه مقاله و مستندی؟ اصلاً بروشور اون مکمل یا داروی گیاهی چقدر دقیقه یا تمام خواص رو گفته؟ مثلا به بروشور و اندیکاسیون روی جلد داروی مریم گلی مراجعه کنید. به دیتابیس نچرال پروداکت هم سری بزنید. یا مثلا گل ساعتی که به صورت فراورده دارویی در داروخونه موجود داریم، در شروع و به عبارتی الغای خواب مؤثره، یا طول خواب رو حفظ میکنه، یا اضطراب رو هم کم میکنه یا نه، و مثلا خواب بد دیدن بیمار که ناشی از اضطرابش هست رو کمتر میکنه، یا مثلا کیفیت خواب رو بهبود میبخشه. مشکل بیمار دقیقا چیه و چه راه بردی میتوان پیش گرفت؟ خب در اینجا یه مبحث دیگه هم در تشخیص دخیله و اون هم بحث اضطرابه. دوستان، اضطراب صرفاً یه بیماری روانی نیست. اضطراب یک احساسه و مثل هر احساس دیگه‌ای تظاهرات جسمی داره. حالا اگه از حد قابل تحمل فرد میزان اضطراب خارج بشه یا حالت مزمنی به خودش بگیره، میتونه مشکلات جسمی عدیده‌ای رو ایجاد کنه. قبلاً در مورد اضطراب در شماره قبلی ریتالین توضیحاتی دادم. تشخیص اضطراب به گونه‌ای پایه بقیه موارد اوتیسی تراپیه. فرض کنید فهمیدید فرد سرفه‌اش ناشی از ترش کردنه. حالا ترش کردنش ناشی از چیه؟ جواب گاهی اضطرابه. یعنی برای درمان فرد رو میتونید به مشاور ارجاع بدید. داروی گیاهی یا مکمل ضد اضطراب تجویز کنید و توصیه‌های غیر دارویی مثل انجام دادن مرتب ذهن‌آگاهی، توجه به احساسات و افکار هنگام ترش کردن و پس و پیش اون و در واقع توجه به حالات روحی و روانی فرد به میزان بیشتر رو توصیه کنید. اضطراب زبان احساسات و ناهوشیار ماست. برای اینکه بگید اتفاق روانی خاصی در حال حاضر ما رو درگیر کرده، پس نیاز به توجه داره تا بفهمیم چی شده و کم کم برطرف بشه. مثل بچه ای که گریه میکنه، مادر مهربانانه سراغ او میره تا بفهم علت گریه چیه و برطرفش کنه. نقش اضطراب و احساس همینه و البته ارتباط ما با واقعیت هم بر اساس همین احساساته، نه افکارم. ای کاش کمی بیشتر به دلتون گوش میکردین. حالا اگه اضطراب مزمن و شدید در عضلات مخطط باشه، دردهای عضلانی و اسپاسم‌های مکرر فرد رو اذیت میکنه، مثل درد گردن، کمر درد، گرفتگی ماهیچه‌های مختلف و آه کشیدن بارزترین نشونه اضطراب در حد تحمل در عضلات مخطط. کانال بعدی عضلات صافه، بسته به اینکه فرد سیستم سمپاتیکش یا پاراسمپاتیکش بیشتر فعال شده باشه علائم فرق میکنه. مثلا در مورد اول فرد تپش قلب داره، خشکی دهان، احتمالاً یبوست و در سنین بالا فشار خون. در مورد پاراسمپاتیک بزاق زیادی داره، قلب آروم یا برادیکارده، فشار احتمالاً گاهی پایین و اسهال غالبتر. میگرن هم در همین خط اضطرابی جای میگیره. خط سوم اضطراب ادراکی شناختیه. وزوز گوش، تاری دید، دید تونلی و گیجی و دیس اورینته بودن بیمار ناشی از این کانال اضطرابیه. خب هرچه از خط اول اضطراب یعنی عضلات مخطط به مورد سوم میرسیم، این به معنای ظرفیت تحمل پایین‌تر فرد برای تجربه و روبرو شدن با احساسات و اضطرابه. اصطلاحاً فرد ساختار شخصیتی شکننده‌ای داره. نیاز به روانپزشک، داروهای کمکی گیاهی برای اضطراب و حتماً روان درمانگر با متدهای روانپویشی یا DBT یا منتالایزیشن یا TFPه. هیچ توضیح بیشتری نمیدم تا سرچ کن. روک بگم با داروهای اعصاب به تنهایی حال فرد خوب نمیشه. یعنی از کانال سوم اضطرابی و مشکلات سایکوسوماتیک این کانال به کانال دوم تغییر نمی‌کنه. شخصیت شکننده رو باید در رابطه با یک انسان سالم، بازم میگم فقط روان درمانگر نه دوست آشنا، به شخصیت منسجم تر تبدیل کرد. اینجا صرفاً یه رابطه درمانی شفا بخشه. آلن عباس در کتاب Hidden From View میگه حدود نیمی از مراجعین به پزشک خانواده در کانادا مشکلات سایکوسوماتیک یا به اصطلاح خودش سایکولوژیک دیزوردر دارن. کشور ما که بماند. حالا بریم سراغ معرفی منبع برای اوتیسی تراپی. دوستان، تمام منابعی که میگم برای داروسازا نیست، اما برای تشخیص افتراقی بسیار کاربردی هست. Patient Assessment in Pharmacy، Patient Assessment in Pharmacy Practice، Community Pharmacy، Symptoms, Diagnosis and Treatment، Handbook of Non-Prescription Drugs، The Patient History and Evidence-Based Approach to Differential Diagnosis، Professional Guide to Signs and Symptoms، Algorithmic Diagnosis of Symptoms and Symptoms and Signs, a Cost-Effective Approach، 5-Minute Clinical Consult. اگه احیاناً قصد دانلود رایگان مقاله دارید به سایت sci-hub.tw مراجعه کنید. برای کتاب ها هم به سایت gen.lib.rus.ec. من جلوی هر رفرنس آخرین ورژنی رو که داشتم نوشتم. اگه سرچ کردید و جدیدترش اومده، خب اونو بگیر. در آخر، اگر تا کنون شروع به علم ورزی به معنای واقعی نکردید و صرفاً به جزوه اکتفا کردید، لذتی هم از علم و رشتتون نبردید. کمی که تکست، منظورم کتاب رفرنس زبان اصلی، بخونید دیدتون به خودتون و رشته و علم عوض میشه. بسیار لذت خواهید برد و بسیار به بقیه کمک خواهید کرد.
مطلبی که شنیدید نوشته محسن جاوری بود.